أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المأسومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام أو وقع في حكم التنابز بالألقاب وهو في الكفار تارة يكون فيما بينهم وأخرى في تنابز هم المسلمين وثالثة في تنابز المسلمين إياهم. أما فيما بينهم فالمشهور المعروف عدم ثبوت التعزير في حقهم، وقلنا أنه مقتضى التحقيق عدم سقوط التعزير فيما بينهم وثبوته، وبينا وجه ذلك. وأيضا نمر عليها. وأما في تنابزهم المسلمين فقط أن يثبت في حقهم التعزير بالفهوى، و اما تنابز المسلمين اياهم فلا تعزیر و ذالک لعدم حرمت لهم. هذا حاصل الكلام فيما سبق. و یقع الكلام ايضا في انه عند سقوط حد القذف هل يثبت التعزیر ام لا. وقع فيه الخلاف ورجح صاحب الجواهر سقوط التعزير بعدما ذكر ونقل وبين الوجهين للطرفين، يعني للمختلفين من الفقهاء. قال طائفة بثبوته وأخرى بسقوطه، يعني طائفة أخرى بسقوطه. وصاحب الجواهر رجح جانب السقوط، ولكن مقتضى التحقيق عندنا ثبوت التعزير، وسيأتي بيان وجه ذلك. عرض میکنم خدمت شما که خب ما بحث موروث بودن حد ارث رو گذشتیم و وارد مسئله تنابز شدیم، ولی یک نکته‌ای از اون بحث موروث بودن ارث مونده. من یادداشت کرده بودم که عرض بکنم چون مهمه، و اون استدلال به اون صحیحه‌ای بود که دلالت داشت که زوج و زوجه حد قصر رو ارث نمیبرن. در اونجا در این فقره‌ای که حضرت فرمود و ان لم یکن لها ولد من غیره، اگر این زوجه میتهی که مقذوفه واقع شد، ام مقذوفه واقع شد، این ام ولدی از غیر این زوج نداشت، چون اگر از این زوج باشد که قابل مطالبه نیست در مورد پدرش که به او قصف کرده، باید ولدی از غیر این زوج داشته باشه تا او مطالبه بکنه. و اگر چنانچه ولدی از غیر این زوج نداشت، در اینجا حضرت فرمود که وکان لها قرابتون یقومون به اخذ الحد، قرابتی داشت که اونا بخوان مطالبه بکنن جلد لهم، یعنی مطالبه اینها رو حاکم وظیفه دارد که ترتیب اثر بذارد و حد قصر رو اجرا بکنند. خب در اینجا ما استدلال کردیم، گفتیم که این روایت صحیحه و روایات دیگر مقام هیچ کدوم تصریح به استثناء زوج ندارن، فقط این یک صحیحه هست که به مفهوم دلالت دارد. چون گفته که حضرت فرموده که اگر ولدی از غیر این زوج نداشت که مطالعه بکنه، اون وقت قرابت اگر داشت اون قرابه میتونن که مطالعه بکنن و اجرا میشه، درسته؟ خب این مفهوم داره دیگه، مفهومش این است که یعنی بفرمایید که اگر قرابت داشت، این قرابت هستن که میتونن افاده بکنن، چیز مطالعه بکنن. اما اگه قرابت نداشتی مفهومش چی آقا؟ نیست که نه دیگه، این حداقل منتفی میشه. این مفهوم اطلاق داشت، اطلاق داشت چه اینکه زوج زوجه باشن یا چی آقا؟ نباشن. حتی اگه زوج زوجه باشن باز اینجا حداقل منتفی میشه، به خاطر اینکه قرابت فامیل پدری نیستن. اینجا اطلاق مفهوم این شرط اقتضا میکرد که این حد قصر رو به زوج زوجه ارث نمیرسه، اینا حق مطالبه چی آقا؟ ندارن. یه اشکالی اینجا هست، اشکالی چون قوی هست و سر صورت دار هست، لذا حیف اومد که این اشکال رو مطرح نکنم. و اون اشکال این است که این جمله شرطیه اینجا مفهوم ندارد، این از قبیل مسوغ بیان الموضوع هست، به خاطر اینکه در فرض کلام زوج اینجا قطعا در مفروض کلام چه قرابت باشه چه نباشه، چه ولد باشه چه نباشه از زوج دیگر، کلن این زوج قابلیت برای مطالبه نداره، چون فرضی که خوش قاذفه دیگه.
زوج دیگری رو فرض کرده بودن
دیگه. نه دیگه زوج دیگه فرض نکرده بودن در این روایت، همون زوج اول هست. خب لذا فقط یک زوج اینجا زوج هست و اون زوج هست که خب قصف کرده. منطقه مراتب حضرت فرمود که اگر زوجی از غیر این زوجی که قصف کرد، معذرت میخوام، اگر ولدی غیر از این از غیر این زوج به اصطلاح نداشته، توجه فرمودید؟ یعنی چی؟ یعنی اگر ولد از این زوج داشته باشه که تصریح کرده حضرت نمیتونه مطالبه حد قصف بکنه، چون پدرش دیگه نمیتونه هیچی. و اگر چنانچه حالا از زوج دیگری، نه اینکه اون زوج حق داشته اون زوج دیگه، اصلا ربطی به ماجرا ندارد به هیچ وجه، هیچ چون خارج از دایره این بحثه، توجه فرمودید؟ منتها چون ولدش مهمه، چون ولد زوج دیگه هست، مال مادره، ولد مادره میتونه که مطالبه بکنه. اگر اون ولد نداشته، حضرت فرمود فقط قرابت هست، اگه قرابت باشن مطالبه میکنن، اگر نباشن این حد قصد چی میشه؟ منتفی میشه. اطلاق مفهوم این، خود مفهوم که یعنی چی است آقا؟ مفهوم سقوط الحد عند انتفاء القرابه والولد من زوج الاخر. دوباره تکرار میکنم، سقوط الحد حد القصف عند انتفاء الولد من زوج الاخر و انتفاء القرابه، اذا لم يكن لها ولد من زوج الاخر ولم يكن لها قرابه يسقط حد القصف. این مفهوم میشه، التفات فرمودید؟ این مفهوم اطلاق دارد، چه اینکه زوج و زوجه باشن یا نباشن. یعنی حتی اگر زوج باشد، زوج باشد، باز اینجا حق مطالبه چی آقا؟ ندارد. کلام است که در مورد روایت این زوج، در خود مورد روایت، مفروض کلام روایت، این زوج اصلا قابلیت ندارد برای حد برای مطالبه، چون خودش قصف کرده، اون که مطالبه نمیکنه که، خودش قصف کرده، توجه فرمودید؟ فلذا این میشد شرطیه مسوغ لبیان الموضوع. و گفتیم در اصول که شرطیه مسوغ لبیان موضوع مفهوم چی آقا؟ نداره، چون در فرضی که زوج دیگری نیست، قرابت دیگری نیست، اصلا کسی نیست که قابل باشد در مفروض کلام که قابلیت برای مطالبه داشته باشه، چون زوج که خودش قصد کرده دیگه، واسه کسی وجود نداره، اصلا فرض دیگری نیست، اصلا پس حضرت دارد نه دیگه، قرابت نیست آخه، میگیم در فرض قرابت، انتفاع قرابت در فرض. خب مفهوم رو گرفتیم دیگه، مفهوم چی بوده؟ که اگه قرابتی نباشه و ولد از زوج دیگری نباشه، در اینجا این حد قصد چی میشه؟ منتفی میشه. خب در چنین فرضی اینجا آیا زوج اصلا قابلیت برای مطالبه حد دارد آقا؟ خیر، چون خودش قصد کرده، زوج چی دیگه؟ مسئول بیان موضوعه، اصلا حضرت داره موضوع رو بیان میکند، اینجا مفهوم معنا نداره. ما اینجا جواب میدیم به این که نه، این حرف درست نیست. درسته که در مورد اینجا این زوج قابلیت قصد ندارد، ولی حضرت میخواد یک ضابطه و قاعده کلی بدهد که اگر چنانچه قرابت دیگری نباشد هم اونجا سقوط میشد، ساقط میشد در قصد مطلقا. چه اینکه زوج میت باشد زوج زوجه، اون طرف که به اصطلاح میخواد الان مطالب بکنه، این زوج منتفی میشه، چه این که حالا زوج حیات باشد چه میت باشد. توجه فرمودید؟ بالاخره میخواد بگه که هیچ کسی حق قصر رو، حق مطالبه در فرض انتفاع قرابت چیه نداره. حالا فرض کنید اینکه اینجا الان قاضی یک رجل دیگری بود، اصلا قاضی اصلا این زوج قاضی چی آقا نبوده، رجل دیگری مثلا بوده، خب اینجا زوج فرض میشه وجود داره دیگه. توجه فرمودید؟ یا اینکه زوجش میت بوده. توجه فرمودید؟ خب اینجا باز هم میخوام بگیم که منتفیه چون زوج میته. اما در فرضی که حضرت داره میخواد بفرماد، میخواد کلی بفرماد، یعنی آقا معیار مطالبه یا ولد دیگر، ولدی سر زوج دیگر یا قرابت. پس بنابراین هر جایی که شما فرض کردید در غیر مورد سوال که زوج وجود داشته باشد یا زوج مغذوف باشه و زوجه وجود داشته باشد، توجه فرمودید، اونجاییست که فرض کنید که شما اون قاذف یکی از این دو زوجین چی آقا نباشن، قاذف یک رجل دیگری باشد، یک شخص ثالثی باشد. خب اینجا آقا یا زوج وجود نداره؟ داره دیگه، زوجه وجود داره، زوج وجود داره، فرق نداره، هیچ کدوم از این دو حق مطالبه ندارن. نه نظر کلی دارد، حضرت داره ضابطه میدهد، یعنی مستفاد از کلام امام علیه السلام فقط اناطه ثبوت حد قصر و موروث بودنش و مطالبه موروثینی هست که یا ولدی از زوج دیگر باشد یا قرابت. این محط نظر حضرته، این مراد حضرته. حضرت در مقام اناطه این موروث بودن حد قصر یا ثبوت حد قصر، اناطش به چی هست آقا؟ یا قرابت یا ولد دیگر. اینه میخواد بگرد، اصلا نظر به موردش ندارد که الان مورد این آقا خودش قاذفه، حالا یه مورد دیگری هم هست که خود این زوج قاذف چی آقا نیست، قاذف شخص دیگریه، یا مغذوف زوج هست و توجه فرمودید قاذف باز زوجه نیست، یک شخص دیگریه، چه زوجه باشند یا اصلا وجود نداشته باشند که صالح به انتفاع موضوع میشد، یا اینکه باشند و قاذف شخص دیگریه، یعنی چه باشند چه نباشند.
اگر قاذف زوج نباشه اصلا ما بحث نمی کنیم که
متصوره.
بله،
در فرض مخصوص بودن زوج چند تا زن داره، یکی ازشون قصدش میکنه، آیا اون زنان میتونن مطالبه کنن حقشون؟
نمیتونن. بله، مثلا چند تا، اصلا اینجا چرا شما میگید، میگید که قاذف یک اجنبی باشه، شخص دیگری باشه، اینجا اصلا نه زوج قصد کرده و نه چی آقا زوجه.
اصلا ولد دیگر رو ما بحث نمی کنیم، اگر اینطور باشه و قاذف زوج نباشه ما فرض نمیگیریم که از یک زوج دیگری فرزند نداشته باشد، مطلقا میگیم فرزندش میتونه مطالبه.
نه آقا نمیتونه دیگه، چون فرزند دیگه از این پدره حق نداره، چون در مفروض کلام سائل چون پدر بود، اینجا لذا گفته که این ولد از این نباید باشد.
قاذف اگر پدر باشه فرزند
نمیتونه،
و
الا
اگر کسی دیگه،
مفروض کلامه که قاذف پدر دیگه. الان کلام ما در روایت این است که قاذف کیه؟ پدره. خب چون قاذف پدره، این ولدی که از او باشه رو ازت خارج کرده، اما اون قرابتی نداشته باشه، یعنی اگر چنانچه اناطه کرده به این که آقا در اینجا باید ولد از وجود دیگری باشه، قبوله، درسته. بله، خب پس حضرت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه این ارث یا به ولد میرسد در صورتی که مانعی نداشته باشد، یا به کی؟ قرابت. تموم شد. یا به این ولد میرسه در صورتی که مانعی مثل مورد سوال نداشته باشه، یا به قرابت. یعنی به غیر اینها، این رو دارد حضرت به عنوان اعطاء ضابطه کلیه میدهد. نتیجه این میشد که اگر اینا نباشند، حالا چه زوج باشه زوجه باشه، هر کدوم از اینا اگه باشن، بینا این حد ارثی آقا نمیرسه، حق ندارن. پس با قطع نظر از مورد سوال همیشه ائمه علیهم السلام اعطاء ضابطه کلیه میدن، اختصاص به این مورد ندارد. در تمام موارد اگر در مقام یک سوال از یک موردی حضرت اعطاء ضابطه کلیه داده، اون دیگه نظر نمیدوزد به خصوص این مورد.
احتمالش به قرآنی هم داره که مورد دخل داشته باشه، من اینجا واقعا احتمال نمیره مورد دخل.
اصلا نه، حضرت گفته که مطلق القرابه. ببین آقا میخواد بگه که آقا حد قص موروز است برای یا ولد یا چی؟ قرابت، لا غیر. اینه دیگه مستفاد از این روایت اینه. اما در خصوص اون جایی که زوج قاذف باشد، این کبرا رو حضرت رو اختصاص میدهد؟ خیر، ولی اینکه مورد سال باشد اعتماد دخلم قطعا نیست. چرا؟ برای اینکه اگر چنانچه زوج قاذف نباشد، ما باید تفصیل بذاریم اونجایی که زوج قاذف باشه بعد قرابت، اگر زوج قاذف نباشه دیگه قرابت ملاک چی آقا؟ نیست، آنچین چیزی نیست. حضرت کلی دارد میگرد، یه مطلبی است که ذهنتون رو الان از این منسلخ بکنید، بعد از جلسه راجع به این فکر بکنید. اما اون موضوعی که ما مورد بحث بود، تنابز بود، تنابز کفار دارتن فیما بینهم هست و اخرى تنابز کفار مسلمین رو، اصلا اینا مسلمین رو تنابز به القاب میکنن، توجه فرمانی به لقب صدا میزنن، و اخرى عکسشه، یعنی مسلم کافر رو به لقب چی آقا صدا میزنه. این سه تا صورته، سه تا صورت رو خوب داشته باشید. اما صورت اول رو خدمت شما عرض میکنم که مشهور و معروف بین فقها، حتی مشهورم نباشه بالاخره جماعتی گفتن که گفتن که آقا اگر بیما بینهم بود اونجا تعذیر چی آقا نداره. خب مرحوم صاحب مسالک اینجا ترجیح میداد که اینجا تعذیر ثابت میشه، صاحب جواهرم ازش تبعیت میکنه که در اینجا این تعذیر چی میشه؟ ثابت میشه. توجه فرمودید. حالا ببینید عبارت مسالک رو دارد که التنابز بالالقاب التدائی بها، یعنی همدیگر رو به اون لقب صدا زدن، اذا کانت مشتملتن على ذم، البته اون لقبی که بد باشه و به لقب خوب هم دیگر صدا بزنن، این ازش تعبیر نمیشد به تنابز به القاب. توجه فرمودید. و القولو به عدم تعذیرهم علا ذالک، این قول به عدم تعذیرهم علا ذالک یعنی که این جا ثابت هست، بله این قول ثابت هست، ما ان المسلمه یستحق تعذیر هو المشهور، یعنی با فرض این که مسلمان اگر همدیگر رو تنابز بکنن تعذیر صادق است، ثابته. در این حالی که برای مسلمین این تعذیر ثابته اگر تنابز به القاب بکنن، مع ذلک اگر کفار فیما بین هم تنابز بکنن باز اینجا تعذیر ثابت نیست. یعنی با اینکه شایبه فحوا بودن و کذا و اینا هست، یا تعدی هست یا تنقیم ملاک هست و نباید این فرق باشه، مع ذلک شهید میگه که مشهور فقها گفتن که اینجا این فرق هست، یعنی در تنابز کفار فی ما بینهم اینجا حد اینجا تعذیر ثابت نیست، ولی مسلمین فی ما بینهم اگر تنابز بکنن تعذیر ثابت هست. پس چی شده؟ التنابز بالالقاب التدائی بها اذا کانت مشتملتا على ذم. خب والقول بعدم تعذیرهم على ذالک، یعنی کفار، ما ان المسلم يستحق تعذير به، این هو المشهور بین الاصحاب، بل لم يذكر كثير منهم فيه خلافا، بسیاری حتی خلافی را هم ذکر نکردن، یعنی میخواد بگه بعضی ها این خلاف رو ذکر کردن مخالفین رو. خب و کان وجهه چیه؟ تکافؤ السبب سب و الهجا من الجانبين كما يسقط الحد عن المسلمين بتغاظف ذلك. بعد و به جواز اعراض، اینا که وجهش گذشت دیگه، دو تا وجهشون آورده، وجه اول این است که خودشون و هم دیگه که تقاضف میکنن خود تکافو میشه دیگه، این اونو قصد کرده اونو قصد کرده، چطور اگه دو تا مسلمان هم دیگه تقاضف میکردن ساقط نبود؟ حد ساقط بود دیگه. اینجا هم وقتی که با هم دیگه تناقض میکنن این تکافو میشه و این تعذیر چی میشه آقا؟ ساقط میشه. این وجه اول. صبر کن الله. وجه دوم چیه؟ وجه دوم این است که آقا در آیه شریفه داریم و ان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنهم، آیه شریفه دلالت دارد که اگر کفار بینشون نزاع شده، اختلاف شده، به شما حاکم رجوع کردن، ای پیامبر بهت رجوع کردن، میتونی حق داری، میتونی حکم بکنی، میتونی هم اعراض بکنی، اصلا حکم بینشون چی آقا؟ نکنی. پس اینم دلالت داره بر جواز ترک حکم. نتیجه میشد که پس حق دارد که حد چیز تعذیر رو حکم نکنه. پس اینجا وجوب تعذیر اثبات چی آقا نمیشه. اینجا مرحوم صاحب جواهر دو تا اشکال کرده، هم اولی هم به دومی اشکال کرده. اشکال چیه؟ گفته اولی اخص از مدعاست، بخاطر این که خب ربا ما که دو طرف با هم دیگر رو تناوز نمی کنن، کفار یکی یکی رو تناوز بکنه، دیگری این رو تناوز چی آقا بله نمی کنه. پس این دل شما شهید مختص است به اونجایی که دو نفر با هم دیگر تناوز بکنن که تکافو بشد. و مسلم هم همجور بود دیگه، اگه مسلم یه مسلم دیگه غز میکرد اونجا حد نمیخورد، میخورد دیگه، اما که دوتایی که بکنن اون موقع این تکافو میشه. و این تعذیر چیه؟ دقت کنید آقا، دقت کنید آقا، کلام شهید است که دوتا مسلمان هم دیگر رو غصب بکنن اینجا تساقط میکنه، درسته؟ چطور اونجا تساقط میکنه؟ حد همینجور هم در تعذیر نسبت به کفار که با همدیگه به تناقض کردن اینجا چی میشه؟ ساقط میشه. شهید مرحوم صاحب جواهر اشکالش اینه که میگه خب مگه کفار که با همدیگه تناقض میکنه همیشه مگه با همدیگه هر دو طرف تناقض میکنن؟ و یکی یکی رو ممکن تناقض دیگری نکنه، اینجا رو چی میگی؟ این اشکال صاحب جواهر میشون. حالا بذار اشکال صاحب جواهر رو بفهمیم بعدن اشکال دیگر رو میشنویم. پس این اشکال صاحب جواهر است به کی آقا؟ به مسالک. و این اشکال ایشون، این اشکال ایشون اشکال درستیه، ما تصدیق میکنیم اشکال ایشون رو، وارده. بله ربما که کفار یکی یکی رو تناوز میکنه دیگری چی؟ بله میگه مثلا یا حمار یه شخص رو میگه، یا احمق مثلا فرزن، یا یک لقبی بهش میداد که اون لقب عیبه براش، توجه فرمودید؟ بعد یک لقبی بهش میداد که اون لقب چی است آقا؟ اون عیب دارد. همین هم میشه تناوز به القاب. تناوز به القاب هم دو طرف رو شامل میشد هم یک طرف رو، فرقی نداره. و اما اینکه آیه شریفه داره ولا تناوزو، خب این معناش نیست که حتما دو نفری دو طرفی با هم دیگه تناوز بکنن، بلکه معناش بله اجازه بدی. و معناش این است که ای مسلمین خطاب عمومه، همدیگر رو تناوز نکنید. ولذا ما این لا تعاونوا علی الاثم والعدوان رو آیه رو استدلال کردیم بر حرمت اعانه بر اسم، که حتی یک نفرم از یک طرف اعانه با تعاون فرقش میدونی چی دیگه؟ اعانه یعنی یک شخصی میاد طرف دیگر رو در معصیت کمکش میکنه، اون دیگه کمکش نمیکنه که این کمک میکنه، این قاعده اعانه بر اسمه. ما بر این آیه استدلال کردیم در مبانی فقه فعال، گفتیم این آیه خودش دلیل بر حرمت آنه بر اسمه. بعد شبهه این که آقا این آیه رو تعاون یعنی این که 6 نفر بلند بشن این سنگ رو با هم دیگه بردارن، اینجوری تعاونوا علی رفع هذا الحجر، اینه آیه داره تعاونوا لا تعاونوا، صيغه مفاعله دارد، چه تفاعل دارد؟ شما چطور اینجا به مفاعله میگیرید یک نفر دیگری کمک بکنه؟ جواب دادیم این رو، گفتیم نه این آیه خطاب به جمیع مسلمینه، این منحل میشه. این مسلمین بین خودتون همدیگر رو همکاری نکنید بر معصیت. یعنی چی؟ یعنی کل واحد منهم لا یعین الاخره. اصلا لا تعاونی یعنی این. معنای لا تعاونی چی میشه آقا؟ اینه. یعنی کل واحد منکم لا یعین الاخره علی الاثم. بعد از این استدلال میشد بر قاعده حرمت آنه بر اسم. اینجا و همینجور. این لا تنابزو بالالغاب، یعنی کل واحد منکم ایها المؤمنین لا ينابز لا ينابز کل واحد منهم الاخره، این یعنی معناش اینه، نه اینکه درش تناوب دو طرفی شرطه. خب لذا این شبه دیگه منتفیه، کسی نمیتونه این آیه شریفه رو بیارد به رخ ما بکشد. و خود صاحب جوابان فهم فقیه فهیم بوده دیگه، متوجه میشده که لذا به شهید اشکال کرده که شما حتما دو طرف رو عقد کردید در حالی که این اخص از مدعا هست، توجه فرمودی این اشکال ایشونه. خب اشکال دومی، استدلال دوم مرحوم شهید چی بود آقا؟ بر حرمت، بر این که اینجا تعذیر ساقط میشد، تعذیر در تناوز کفار با هم، درست؟ اون دلیل اولش بود آورده که صاحب جواهری رو رد کرده، درست آقا؟ دلیل دومی چی بوده؟ این بود که بله خب آیه شریفه داره و این جا او کف احکام و این هم و عرض زن هم آیه داره داد میزند، ای حاکم شهر تو جایزه میتونی، اگر بین خودشون تخالف کردن، تناقض کردن هم دیگر رو به لقب اومدن به تو مراجعه کردن، حالا میتونی هم حکم نکنی، هر زنو. پس بنابراین این جایز شده. وقتی که جایز شده، جایز هست، خب یعنی این که مشروعی دیگه. پس حد غصب اینجا ساقط نشده، مشروعه. آیی استلالش، استلال کی هست آقا؟ استلال مسالک. اتفاق فرمودید پس ساقط میشه، ساقط میشه دیگه، یعنی این جواز مساوی سقوطه، جواز مساوی سقوط دیگه، اینجور نیست؟ جواز مساوی سقوطه. صاحب جواهر بهش اشکال میکنه، میگه نه اینم درست نیست. چرا درست نیست؟ برای اینکه همین که گفتی جواز ثبت المطلوب، ایشون میگه چرا جواز ثبت المطلوب؟ میگه خب جواز یعنی مشروعیت دیگه، خود میگه جایزه دیگه و ساقط نشد دیگه. اگر ساقط میشد که مشروع نبود که، یعنی جایزه یعنی مشروع دیگه، یعنی حاکم تو میتونی فحکم بینهم، یعنی میتونی حکم بکنی. و این فحکم بینهم مورد مراجعه اگه تناقض به القوام باشه، را قطعا این آیه شریفه این جاو که چی میشه بفرمایید؟ بله شامل میشه دیگه. خب یعنی که بخاطر تناقض به هم دیگه به تو رجوع کردن، فحکم بینهم میتونی حکم بکنی، او اعرض عنهم میتونی حکم نکنی. همین که گفتم میتونی حکم بکنی یعنی این مشروع دیگه، پس این آیه رو استلال نکن یا شهید. عرض کردیم که نه، این اشکال دوم صاحب جواهر بر شهید وارد چی آقا نیست، چون اگر جائز گفتیم قطعا وجوب ساقط میشه. اونی که مشهور بین فقها هاست این است که وجوب حد تعذیر ساقط میشد. توجه فرمود سقوط یعنی سقوط وجوب، فلذا فرمایش مسالک درسته. این استلال
یعذر میگن، نه اینکه جایز باشه، میگن اصلا نباید تعذیر بشه.
نه، وقتی که سقوط میگن، تعبیر سقوط چیه؟ یعنی وجوب. اصلا نص کلمات اصحابه میگن وجوب تعذیر برای تناقض به القاب که بر حاکم شهر هست بین مسلمین که یجب علیه تعذیر بکند، و الا حاکم شهر هم میتونه بگم تعذیر بکنم نکنم، نه حق نداره، باید تعذیر بکنه.
تعبیر خود صاحب جواهر مدقیل و قائل المشهور لا یعذر الکفار، تعبیرشون اینه که تعذیر نمیشه.
درسته لا یعذر الکفار، اما صاحب مسالک چی داره؟ صاحب مسالک داره که ببینید آقا، صاحب مسالک جن داره که اذا کانت مجتمع والقول به عدم تعذیرهم علی ذلک ما ان المسلم یستحق التعذیر. یعنی چی مسلم یستحق التعذیر؟ یعنی واجبه، استحقاق وجوبیه اینجا در مورد مسلمین، اگر چنانچه به همدیگه تناقض کردن و این طرف مورد ظلم رفته به حاکم شکایت کرده، حاکم وظیفه دارد که اینجا تعذیر بکنه. منتهی کیفیت تعذیر رو حسب ما یراه من المصدر و مربوط به کیفیتشه، طاقت بدنشه، کیفیتشه، اینه التفات فرمودید. ولی در هر معصیت کبیرهی توجه فرمودید اینجا تعذیر ثابته، یعنی واجب هست اگر چنانچه اون مظلوم عفو نکرده باشه، و چه بسا که عفو هم بکند باز حاکم اگه مصلحت بدوند میتونه انجام بدهد، اما اون جایی که عفو نکند قطعا ثابته. فلذا این اشکال دوم ایشون وارد نیست و استدلال مرحوم شهید درسته که این آیه شریفه دارد که میتونی اعراض بکنی. پس معلوم خود شهید هم از اون وجوب فهمیده که به این آیه شریف استدلال کرده، و حق با شهیده، فهم شهید درسته، چون اونجا تعذیر واجبه و این آیه وجوب رو چیکار میکنه آقا؟ ساقط میکنه. پس استدلال به این آیه شریفه درسته، حق با شهیده، التفات فرمودی، اما اون استدلال اولش اخص از مدعاست، درست نیست. و خود صاحب جواهر چی استدلال میکنه حالا بعد از اینکه رد کرده دیگه؟ صاحب جواهر هر دو استدلال شهید چی آقا؟ رد میکنه. خب خودش چی؟ خودش میگه آقا به نظر من دلیل صحیح اینه. چیه؟ که بگیم آقا اینا خودشون مستحق این استخفاف هستن ذاتن. حالا دو طرفه باشه یا چی آقا؟ یک طرفه. بله یک طرف ممکنه از کفار دیگری رو با ماکه چیز بکنه، تناوز و القاب بکنه، یه نفر طرف دیگر اون نکنه این کار رو. اما آیا اونی که مورد این تناوز واقع شده این حق استخفاف براش بود یا نبوده؟ یعنی واقعا استخفاف برای کفار ثابت یا نیست؟ خودش اصلا قدر و قیمتی ندارن که خب والا این طرف از خودش به خودش الا یک حرفی زده اینو تعریف کرده، این چه اشکال داره؟ ایبی نداره، جایزه. وقتی که جایز شد برای شی جایز دیگه قطعا معنا نداره که ما بگیم که حد واجبه، چیز تعذیر واجبه. التفات فرمودید این اون وقت این استدلال ایشون رو ما هم پذیرفتیم، گفتیم این استدلال ایشون هم درسته. بنابراین از نظر ما چند تا استدلال درسته. یکی آیه شریفه که اونجا جواز گفته، جواز گفته یعنی لا یجب علیک، اصلا در مورد کفار حکم بکنی فرقی نداره هر چی باشه، لا یجب علیک، خب این جایز میشه. یعنی اونی که معروف و مشهوری که مثل بین مسلمین همونجوری که واجب هست ثبوت تعذیر علی کل معصیت کبیره، قد متعقن اونجا کبیره هست، در اینجا فرمودیشون قصد هم کبیره هست دیگه، اینجا تناوز به القاب هم باز مما اون نهیست که خدای تعالی در قرآن مجید بهش چی آقا نهی کرده. در هر حال اون وجوب اینجا ساقطه، این آیه دلالت داره، استدلال شهید درسته و این استدلال صاحب جواهر هم درسته. هازا کلو در اونجاییست که فیما بینهم باشد، التفات فرمودی. اما اگر چنانچه بیاد مسلم کافری رو تناوز لقب بکنه، در اینجا خب طبعا جائز هست. چرا جائزه؟ برای اینکه اولا این صورت داخل در مدلول آیه شریفه نمیشه، آیه شریفه بین مؤمنینه. این همه چی هست آقا؟ مسلم به کافر تناوز کرده، پس از مدلول آیه چیه؟ خارجه. اون وقت با قواعد و اصول شرعی ما هم سازگاری داره، برای اینکه اونها مستحق لعنن، مستحق تخفیف خفت هستن. اجازه بدید، نه مطلق کفار، یعنی این احترامی که مسلم دارد از مسلم و محترمان، اما اونا نفوس محترمه چی آقا؟ نیستن، تخفیف بشه مانعی نداره. و حالا این حرمت رو ایشون به معنای دیگری میگیرد، حرمت یعنی اینکه ما یعنی اونا رو ظلم نکنیم به گناه مختلفی، حرمت داره، احترام داره، یعنی حقی که مسلمین دارن ایشون اون حقوق عمده رو داره. حالا در لقب صاحب جواهر این حرمت رو ثابت نمیتونه کنه دیگه، توجه فرمودید. حالا صاحب جواهر همین استدلال کرده که چون اینا استخفاف دارن، استخفاف مسلم گرفته و ما هم همین رو قبول داریم که اینا حرمت به این معنا نیست که حتی لفظی که اینا رو بخواد تعییبش بکنه اینجا جایز نباشه، به این حد نیست. این حرمتی که فقها میگن دارد مذمی محترمه، در این حد چی آقا؟ نیست. مقصود اونا هم از حرمت این نیست و ادله هم این مقدار رو از ثبوت حرمت افاده نمی کنه. اون حرمت به تعبیر دیگر، اون حرمت مطلقه که حرمتی که مسلمان دارد، مؤمن دارد، اون حرمت برای ذمی ثابت نیست. یعنی اونایی که میگن ذمی محترمه این حرمت مقصودشون چی آقا؟ نیست. این حرمتی که برای مؤمن و مسلم هست مقصود فقها و ادله چی آقا؟ نیست. لذا
محترم است ولی ارزش محترم نیست.
بله، یعنی بله
مالش محترم هست،
مالش محترمه، نفسش هم حقیقت کسی ندارد، حتی در مورد زنا هم همین جور باید ثابته برای مسلم تعذیر یا حد، توجه فرمودید. اما کلام این است که در حدی که تعییب لفظی باشد این رو کنه، اون باید بگیم که هم دقیقا همون حرمتی که مسلمان دارد او دارد، نه این چنین چیزی نیست. بله خب این به نظرم حرف صاحب جواهر جو کاملا درسته. من واقعا ما اگه تعامل بکنیم در مورد حرمت کفار ذمی همین معنا رو میفهمیم که مقصود اون حرمتی نیست که برای مؤمن و مسلم ثابت هست، و الا ما الفرق بین کافر و مسلم، توجه فرمودید. این بله. حالا اینجا مرحوم صاحب بعد شیخ استاد هم یه کلامی دارد که عرض میکنم که کلام ایشون هم همینه، دارد که بله فهوا هم که در بین نیست، بله روشنه. و اینا جز محترمات دین حساب نمیشن. ذمی ارتفاق فرمودید اون قاعده حرمت شاعر که مؤمنت شاعره و محترمات دین، اینا جز محترمات دین حساب چی آقا نمیشن. ایشون دارد که مرحوم شیخ تبریزی دارد که بالظاهر جواز و تعرض المسلم للكافر بالالقاب المشعره بالذم والامراض فيما اذا لم يتضمن الكذب على ما مر في قصف الكافر، که اونجا یک روایتی بود صحیح خونده بودیم که اگر باشه درش و او رو قصف بکنه مانعی نداره، نص صحیح داشتیم بر جوازش. خاطرتون اومد چی گفتم؟ اون روایت صحیح بود بله، که اگر باشه درش و نسبت قصف بدد اونجا جایزه، و اگر نباشد مورد من بود چیزی که درش نباشه. بله قصد که نه، یعنی خب چیزی بگد که درش باشه، خب چیزی که بگد درش باشه مثلا همینجاست دیگه، الان دیگه این شخص داره یک ایبی رو به لقب رو صدا میزنه، بعد یک ایبی رو داره به لقب این رو چیکار میکنه آقا صدا میزنه. بله بله، چون اونجا اگر نداشته باشه من شده در اون روایت صحیحه، توجه فرمودید؟ طبعا اینجا رو شامل میشه، فرق نداره اگر نباشه، کذب باشه مطلقا منعه. اما در اینجایی که داره او رو به لقب صدا بزنه ولو اینکه تعییبش هم میشه قطعا اینجا جایزه، بس اینکه کسی سجد مو نداشته باشه بشه کچل یا کچل، اینطوری توجه فرمودید؟ خب این اگر به مسلم باشه جایز نیست، تعذیرم داره. بله؟ خب ممکنه یه قومی ادب اسلامی نداشته باشند و بعضی از روستاها هم همینجور هم هست که اصلا با همدیگر همه لقب صدا میزنن. خب پس بنابراین شما باید ما حد بکر بکنیم نه غیبت، بله تناوز و حلقا محفوظه، چه قومی فساق باشن و اینو رعایت نکنن چه بکنن فرق ندارد، که تابع اعمال دیگران نیست، تا به اینا چیزی که قرآن مجید گفته، توجه فرمودید؟ هر تناوز و لقبی که موجب تعییبش بشه و طبعا بدش میاد، متنفره، ناراحته، توجه فرمودید؟ بله تعییب دیگه. حالا ولی اینکه داشته باشن هم بعضی از عیوب رو، آقا وجدان همه حاکمه، همه شما به حمد الله تعالی که وجدان سالم دارید، وجدان همه شما حاکمه که بعضی از عیوب مخفی طرف رو، عیوب داره حالا رو هم نباشه مخفی باشه، طرف به همون عیب اینو لقب بذاره، این بعدش میاد دیگه، ناراحت دیگه، خب معلومه دیگه تعییبه. بله فل ظاهرم باشه ناراحت میشه، فضلا از این که مخفی باشه. بله نه ممکنه یک نفر بگه آقا هر چی به من فوش بدی من راضیم، پس تو جایزه که فوش بده این رو؟ نه، اینا احکام الهی است، التفات فرمودید؟ بله ولذا احکام الهی است. بله حاکم ببین آقا یه دو تا نفر هستن این همیشه اونو فوش میده و اونم راضیه، خب میتونه اینجا مصلحت بدونه اینو بخاطر اینکه بقیه سرایت میکنه، التفات فرمودید؟ بله. خب لذا میفرماد که ایشون دارد که در صورتی که کز نباشه جائز هست، لعدم احترامهی، ببینید آقا برای اینکه این احترام چیه نداره، این احترام کدوم احترامه؟ نه اون احترامیست که ذمی محترمه با، نه یعنی احترامی که مسلم دارد، مسلمان دارد، مؤمن دارد، اون احترام این چی آقا ندارد، درسته؟ نه اذا کان تنابضهم او حتی تعرض لهم، یعنی هر تعرض دیگری هم باشد که موجب فتنه بشه، دعوا بشه، درگیری بشه، التفات فرمودید؟ یا اینکه موجب بشه که یک عده تحریک بشن علیه قرآن و اسلام و مسلمین، لا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوکم عدوا بغیر علم، توجه فرمودید؟ اگه مستلزم این فتنه بشن اینجا حاکم اسلامی میتونه تعذیر بکند برای اینکه سد راه این فتنه بکند، توجه فرمودید؟ تا اینجا. اما اگر مؤمنین به کفار تناوض بکنن چی؟ معذرت میخوام، کفار به مؤمنین تناوض بکنن اونجا قطعا حرامه، چون مسلم به مسلم اگر تناوض بکنن حد میخواد چیز تعذیر میشد، تا چه رسد چی آقا کافر به مسلم، و اینجا مسلم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.